وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مکتب دیگری از مکاتب فلسفی است به نام مکتب رئالیسم. در باره رئالیسم باز چند تا بحث داریم. اول تاریخچه اون رو بدانیم. بعد طریق شناخت این مکتب را بدانیم، وسیله شناخت. و بعد هم نتیجه این مکتب را اما در مورد تاریخچه این مکتب گفتن به این که رئالیسم دو اصطلاح مختلف دارد. یک اصطلاح در قرون وسطا داشته و یک اصطلاح هم در فلسفه جدید. و به عبارت دیگر اصطلاحی در فلسفه اسکولاستیک، فلسفه اصحاب مدرسه، فلسفه قرون وسطا و وابسته به کلیسا، یه اصطلاح در فلسفه اونها داشته، یه اصطلاح هم در فلسفه جدیده. و اما ببینیم در قرون وسطا و فلسفه اصحاب مدرسه و اسکولاستیک اینها به رئالیسم به چه چیز میگفتن. اونها یه دعوا داشتن، دعوای مهم، یک نزاع مهم فلسفی بر سر وجود کلی داشتن. کلی کلی که همون در منطق خودمون هم هست، در مقابل جزئی، کلی انسان، کلی حیوان، کلی شجر، کلی حجر. آیا کلی تعبیر مفهومم نکنیم، آیا کلی وجود خارجی دارد؟ انسان با کلیتش وجود خارجی دارد یا وجود ذهنی دارد یا هیچ کدام؟ اصلا کلی نه در ذهن موجود است نه در خارج موجود است، هیچ کدام، فقط اسمی دارد. دعوای مفصلی در میان فلاسفه قرون وسطا بر سر وجود کلی بود و سه مذهب پیدا شد. مذهب کسانی که می گفتن کلی در خارج هست، بیرون ذهن ما، کلی انسان، کلی حیوان، کلی درخت، کلی سنگ، کلی در خارج از وجود ما هست. به اینها می گفتن رئالیست، از ماده رئال به معنی حقیقت، واقعیت. واقعیت رئال یعنی واقعیت، رئالیست واقعیون. پس اونهایی که معتقده به وجود کلی در خارج از ذهن ما بودند، اینها را واقعیون و رئالیست‌ها می گفتند و اصطلاح رئالیست در اون زمان بر این گروه اطلاق می شود. و اما دسته دوم کسانی بودند که معتقد بودند کلی در ذهن است، در خارج هر کس جزئی است. من و شما هستیم، زید و عمرو است، در خارج فقط جزئیات است، در ذهن کلی، در ذهن است. به اینا ایدئالیست میگفتند، تصوریون، معتقدین به وجود کلی در ذهن، فقط کلی ها، چیز دیگر نه. و سوم هم کسانی بودند که می گفتن کلی نه در خارج هست، در خارج همه جزئیاته، در ذهن ما هم جزئیست، کلی نیست. بنابراین کلی نه در ذهن است و نه در خارج، فقط اسمی هست. از آن به اینا اسمیون می گفتن، نومینالیست ها، از همون نیم انگلیسی گرفته شده، نو مینالیست یعنی اسمیون. از کلی اسمی هست و الا کلی در ذهن نیست، در خارج هم نیست، و هرچه هست اسم کلی هست. پس رئالیست، رئالیسم و ایدئالیسم و نومینالیسم سه تا اصطلاح بوده در میان فلاسفه قرون وسطا، اسکولاستیک ها، اونهایی که بحث در وجود کلی می کردن. و این سه مکتب هم بر اثر اختلاف نظر و اون مشاجره عظیم و اختلاف عظیمشان در مسئله وجود کلی بود، که بعضی برای کلی وجود واقعی و بعضی وجود ذهنی، و بعضی معتقد بودن کلی نه در خارج است و نه در ذهن. اولی ها که معتقد به وجود کلی در واقع و خارج از ذهن ما بودن، اینا رئالیست می گفتن. اونهایی که در ذهن معتقد بودن کلی است، ایدئالیست. اونهایی که نه در ذهن و نه در خارج، نومینالیست. این خلاصه. حالا البته این دعوه ها برای امروز برای ما روشن است که این دعوه های پوچ بی اساسی بوده، بی خود دعوه می کردن. ما من آن در منطقه اون بحث هست، ما میگیم کلی فرق میکنه، کلی طبیعی داریم، کلی ذهنی داریم، کلی طبیعی که در طبیعت الحق و انه وجود الکلیه به وجود افراده، ما در طبیعت کلی داریم، اما نه کلیه جدا از جزئیات، یه چیزی به معنی کلیه طبیعی در خارج نداریم. اون چه هست؟ زید است و عمر است و این انسان است و اون انسان است و بنده و شما هستیم، و کلیه طبیعی هم موجودن به وجود نا. و اما کلیه عقلی مقید به ذهن، وجودش در سبع ذهن است، در خارج نیم. دعوا بر سر چی داریم؟ کلیه به معنی مفهومی که یست و علا کسیرین ذهن، اما کلیه عقلی در خارجه، وجودش هم به وجود افرادشه، جدای از افرادش نیم. پس این دعوایی که سالها فلاسفه یه قرون وسطا سرش دعوا داشتن، آیا کلی هست یا نیست و سه مکتب پیدا شد، برای ما این دعوای غلط و دعوای بی اساسی هست. مفهوم کلی در ذهن است، مستاق کلی در خارج است، کلی طبیعی به وجود افرادش موجود است، کلی ذهنی هم جایش جز ذهن، جای دیگری نیست. این چه دعوایی اینا داشتن؟ اینا فرق بین کلیه طبیعی و کلیه ذهنی نمی گذاشتن، اینا اینا را از هم جدا نمی کردن. و نزا این دعوای، نزا این اختلافات بیان اینا بود. این اختلافات از نظر ما یه اختلافات پوچ و بی‌اساسی بوده، بر اثر این که دقیقا مفاهیم این الفاظ رو نمی دانستن یا تجزیه و تحلیل صحیح از این مسائل نداشتن. خب همه اینا چه بود؟ اولین اصطلاح در باره رئالیسم در قرون وسطا، یه اصطلاح. اما بیاییم در فلسفه جدید، در اینجا هم رئالیسم داریم. خوب دقت کنید، در فلسفه جدید هم رئالیسم هست، اما نه به اون اصطلاحی که در قرون وسطا بود. اون تمام شد، اصطلاح تازه. رئالیسم مقابل ایدالیسم، کسی که اصالتی برای واقعیت در بیرون ذهن منحصر به کلی نیست، بحث کلی تمام شد. کسی که اصالتی برای واقعیت در بیرون ذهن ما قائل باشد، برای آسمان و زمین و موجودات مختلف و گیاهان و حیوانات و انسانها وجودی مستقل از ذهن در واقعیت خارجی قائل باشد، این رئالیست میگیم. و کسی که معتقد به اصالت ذهن است و بیرون ذهن را منکر است، نقطه مقابلان ایدالیست. یه اصطلاح دوم شد، یه اصطلاح جدیده، این در فلسفه معاصر است، این غیر از اون اصطلاحی است که در فلسفه قرون وسطا بود در میان فلاسفه اسکولاستیک. و الان بحث ما در این دومی، الان بحث در این دومی، یعنی آیا ما رئالیست باشیم یا ایدالیست؟ آیا واقعیتی را بپذیریم یا واقعیت را نپذیریم؟ تو ذهن معتقد به وجود خارج ذهن باشیم یا نه؟ هرچه هست ذهن است و ایده ها و تصور ها. بله، بله، همونطور که شاخه های متعدد دارد ایدئالیسم، در مقابل رئالیسم هم شاخه های متعدد پیدا میکنه. اون شاخه های متعددی داشت، اینم شاخه های متعددی داره. من تا حالا ما مطلقش رو بحث کنیم، اونها که مطلقا منکر واقعیت خارجی هستن و همه چیز رو ایده ها و تصور ها میدانن، و اونهایی که نه، همه چیز را واقعیت عینی شد قبول دارن.
در عالم خارج
و
عالم
خارج
یه
قوری
ما داریم،
حسی
و
تجربی
یه
قوری
داریم، تحولی هر
دونه میگیره، یا یک جمعه اون راه شناخته. حالا میرسیم به راه شناخت. در عالم خارجی واقعیاتی هست، حالا به چه وسیله بشناسیمش؟ بله، به تمام اون کسانی که معتقد به وجود واقعی هستند در بیرون ذهن، خواه عالم حس باشد یا مجرد از حس، عالم طبیعت باشد یا ماوراء طبیعت، تفاوتی نمی کن. خب بریم سراغ بحث دوم. این تاریخ چه بود؟ اصطلاح فلسفه رئالیسم و دو اصطلاح مختلف فلسفی اون بود، و الان بحثمون در اصطلاح جدید و فلسفه جدید است. حالا بریم سراغ بحث دوم، مسئله وسیله شناخت. ما برای شناخت واقعیات دو طریق داریم، یه طریق عقلانی، استدلال عقلی، و یه طریق حس و تجربه. و ما نمی توانیم وجود این دو طریق را منکر بشویم، هرچند ظاهرن عده‌ای طرق حسی را منکرن، عده‌ای طرق عقلی را منکرن، ولی حق این است که ما هم طریق عقلی را قبول داریم و هم طریق حسی را. حتی منکرینی که طرق عقلی و حسی را منکرن اونها هم به زبان انکار میکنن و قلبهم مطمئنون به ایمان، عملا قلبا پذیرفتن حس و عقل را ولی به زبان انکار میکنن. ما هم حس داریم، هم عقل. و اما اگر کسانی بیان بگن آقا ما حس رو نمیپذیریم، خطا میکنه. کسانی بیان عقل رو نمیپذیریم، عقل خطا میکنه، این همه اشتباهات در استدلالات عقلی، این همه مکتبهای ضد و نقیض، این همه فلاسفه بر سر مغز هم میکوبن، معلوم میشه همشون گراس نمیگن، یه ده خطا میکنن در استدلالات عقلی، پس استدلالات عقلی قابل اطمینان نیست چون خطا در آن است. استدلالات حسی قابل اطمینان نیست چون حس ما هم خطا میکنه. بنابراین بیاییم اینها رو منکر بشیم. جواب این مسائل رو در بحث‌های گذشته گفتیم، اما باز هم یه اشاره در اینجا بکنیم بد نیست. اونهایی که میان میگن ما قبول نداریم دلائل عقلی را چون عقل خطا میکن، در جواب اینها میگیم خود این استدلال عقلی، خود این، اگر واقعا شما هیچ استدلال عقلی را قبول ندارید اینم نباید کنید. شما میگید عقل خطا میکند و چون خطا می کند قابل اعتماد نیست، پس سغلا و کبراست عقل خطا می کند و کل شیئی که خطا می کند قابل اعتماد نیست، پس عقل قابل اعتماد نیست. این سغلا و کبرا شکل اول از اشکال اربعه است که در منطق کندیم سلال عقلی. عقل خطا می کند و هر چیزی که خطا می کند قابل اعتماد نیست، پس عقل هم قابل اعتماد نیست. صغرا کبرا شکل اول استدلال عقلی برای نفی استدلال عقلی، پس شما پذیرفتید نه تنها در اینجا، در خیلی جا شما استدلال عقلی میکنید، پس بیا و بشین حساب کن، بگو من قسمتی از دلائل عقلی را قبول ندارم، قسمتی را بپذیر. اون دلائل عقلی بیین و روشن و آشکار که پایه بدیهی و پایه روشنی دارد اونها را بپذیر لااقل. بگو اون دلائل پیچیده عقلی که پایه روشن ندارد اونها را قبول ندارم، اونهایی که با بدیهیات فاصله پیدا می کند اونها را قبول ندارم، اما دلائل عقلی روشن که پایه های بدیهی دارد و از جاهای خوبی خلاصه ریشه می گیرد اونا را قبول دارد. مثل دلیل خودت، این دلیل خود تو پذیرفتی؟ العقل یختی و کل شیئن یختی لا یفهمدو، کل شیخ هم درسته اگر یختی لا یفهمد علی، و کل شیئن یختی لا یعتمد علی فالعقل لا یعتمد علی. و شما آمدی سغرا و کبرای چیدی از یه مطالب واضحی، اما هر چیزی که خطا می کند قابل اعتماد نیست، خب یه دلیل عقلی روشن داره، عقلم خطا می کنه اونم دلیل داره، تازه خود اینم دلیل عقلی داره، چرا عقل خطا می کنه؟ چرا؟ خود این سغرا رو با چی ثابت کردی؟ خود سغرا رو هم با دلیل عقلی، صغرا و کبراتون دلیل عقلی شد، خود صغرا رو هم با دلیل عقلی ثابت کرد. العقل و یختی چرا؟ دلیل چونش؟ یا آقا فلاسفه عقاید متضاد و مکتبه های متضاد دارن و همه این متضادها که قابل اعتماد نیست، درست نیست، لابد یکی از این متضادات درسته دیگرش باطله، پس عقل یختی خطا میکنه. خود این دلیل عقلی آوردید برای اثبات صغرای دلیل عقلی، فلاسفه مکتب‌های متضاد دارن و مکتب‌های متضاد همش قابل قبول نیست. پس یکی درسته، بقیه خطا. بله؟ نقض نیست آقا، یه حله، حل است. شما خودتون وضعی گفتی حله. معلوم میشه دلیل دیگرش که الان نهاده اشاره میکنم غیر از اینم. و همچین کبرای شما هم به استدلال عقلی ثابت شد. کل شیء یختی لا یعتمد علی، هر وسیله خطاکار قابل اعتماد نیست. چرا؟ برای این که من نمیدونم در اینجا که این ابزار رو به کار میبرم آیا از اونجاهاش که خطا میکنه یا از اونجاهاش که خطا نمیکنه. بنابراین ابزاری که خطا میکنه قابل اعتماد نیست. نمیدونم اینجا که به کارش بردم اون خطا هست یا صحیح. خود اینم دلیل عقلی ده. احسن، خب همین است که گفتیم دیگه. پس شما باید از این حرفتون برگرد. این که میگید اجازه، این که میگوید ما به عقل اعتماد نمی کنیم چون خطا میکنه، خود این صغرا و کبرا، صغراش هم به دلیل عقلی ثابت شد، کبراش هم به دلیل عقلی ثابت شده. در اینجا سه تا دلیل عقلی شما به کار بردید برای نفی دلیل عقلی. بدیهیات نیست، استدلال میکنی شما. از کجا؟ کجاش بدیهیه؟ به چه دلیل خطا میکنی؟ از کجا؟ چرا؟ چرا؟ تجربه؟ یعنی مسائل عقلی قابل آزمایشه؟ میدونم از کجا فهمیده هم خطا میکنه؟ خوشید با چشم میدونم از کجا فهمیدی عقل خطا میکنه. برای این که بنده و آقای دیگری نزاع دارم، دو عقیده متناقض داریم، هر دو نمیشه درست باشه، لابد یکیش خطا است. دلیل تون اینه دیگه. خود این دلیل عقلیه، خود این یه دلیل عقلیه، اونتا دلیل عقلی روشنی هست. پس شما سه تا دلیل عقلی اینجا به کار بردید برای اینکه دلیل عقل از کار بیان بردید. درست؟ خب از این که بخواهیم رد بشیم به این نتیجه میرسیم که باید منکران دلیل عقل دست بذارن رو بخشی از ادله عقلی اونا رو انکار کنن. بگن اون ادله عقلی که به قول ایشون شناختش ضعیف است، از بدیهیات دور است، پیچ و خمش زیاد است، اون دلایل عقلی قابل اعتماد نیست. اما دلایل عقلی که پیچ و خمش کم است، به بدیهیات نزدیک است، مقدمات روشن دارد، شناخت کافی دارد، اون دلایل عقلی حجت است. نتیجه پس دلال عقلی رو ببست نمیشه انگار کن. و اما اونهایی که میگن ما دلال عقلی رو قبول داریم اما حس جز ابزار شناخت نمیدانیم، وسیله شناخت حس نیست چون حس خطا میکنن، اونها هم عیناً همین لقم جواب میدن. از کجا فهمیدید حس ما خطا می کند؟ حتما با حس اثبات خطای حس می کنید، حتما. همون مسئله آب دار، آب سرد، آب ولر، دست می زنیم تو آب دار، دست می زنیم تو آب سرد، دوتا دستمون می آریم می زنیم تو این آبی که ملایمه است. در آن واحد این حس من میگه آب، اون آب دستی که تو آب داغ بوده میگه این آب سرده، اما اون دستی که تو آب سرد بوده حالا داخل این آب ملایم کرده، میگه این آب داغه. حس من یکی میگه داغه، یکی میگه سرده، هیچ کدوم جمع درست نمیگه. بلر پس حس خطا. خود این دلیل شما چند تا حس به رسمیت شما قبول داری، دستی هست قبول داری، آبی هست قبول داری، این آب بلر قبول داری، این آب داغ قبول داری، این آب سرد قبول داری، اون دوتاست قبول داری، این یکیه قبول داری، قبلن دستتو تو اون آب کردی قبول داری، بعدن دستتو تو این آب کردی. ده تو حسیات شما بذیر بخید، همه اینا حسیات اینا قبول کردی دیگه. وجود اون آب ها قبول کردی، وجود این آب قبول کردی، سردی رو قبول کردی، گرمی رو قبول کردی، ولرم قبول کردی، وحدت قبول کردی، تعدد قبول کردی، قبلیت قبول کردی، بعدیت قبول کردی، همه اینا رو قبول کردی دیگه، اینا حس دیگه. شما ده تا مقدمه حسی چیدی برای اینکه حس نفیش کنی. مثل همون صغرا کبرا هر کدامش دلیل عقلی اثباتش کرده، مجموعش هم خودش دلیل عقلی بود، با چند دلیل عقلی نفی دلیل عقلی، اینجا با چند دلیل حسی نفی دلیل حسی. عوامل خارجی را از کجا وجود خارجی پی برد؟ از کجا میفهمی شکست خورد؟ آبا چشم دیدیم بس حس رو قبول کردیم، پس هلیکوپتر رو قبول کردیم، پس خود آمریکا از کجا هست؟ شاید آمریکا تو ذهن ما. آها، پس همه این حسیات رو قبول کردیم. بنابراین این آیون در موقعی که حرف میزنن منکرن، اما در مقام عمل همه اینها رو قبول دارم، همه اینها رو قبول دارم. پس چرا یه استدلال قبول میکنی؟ شما میفرمایید حس خطا میکنه به دلیل وجود سه آب و این مقدمه و این زن مقدمه، خدا همش حسیه. میدونم به چه دلیل احساس متضاد رو ثابت کردی؟ هست؟ آبی هم در خارج هست؟ سوال، آب هم در خارج هست یا نیست؟
من احساس میکنم حالا هست یا نیست نمیدونم.
پس ممکنه نباش. خیلی. پس آب گرم ممکن نباش، آب سرد نباش، اجازه آب بلرم ممکن نباش. به چه دلیل شما ثابت میکنی به این که حس من اشتباه میکنم؟ بله، شما استدلال بر خطای حس میکنی. به چه دلیل استدلال بر خطای حس میکنی؟ میگی یه آب وسط هست، یه آب بیشتر دید، وحدتش از کجا؟ نخه دو تا آبه. منم با شما بحث نمی کنم، من با اون بحث بحث میکنم که اثبات خطا میکنی. به عجیب، شما اثبات خطا میکنی نمیکنی، من با شما بحث میکنم. نخه اون اگنوستیسیس ها و سپتیسیس ها هستن، شما شکاکان رو قاطی کردید با اینا. ما با اون کسی که استدلال می کنن که حس خطا می کنن ما با او دعوا داریم. شما اون هستی یا نه؟ خیلی خوب، از شما اون نیستی، شما اون مکتب چهارم هستی، شکاک روز شکاک برای ما نداریم. بعد رو فرمونی ما به اونهایی داریم بحث میکنیم که میگن حس خطا میکنه دلیلم ده. ما میگیم خود این دلیل شما حسیست، با حس نفی حس میکنی، این محاله. حس رو پذیرفتی در چند مرحله، نفی حس میکنی، چیکار کن؟ پس تو هم بیا منصفانه کار کن، بگو بعضی از حسیات قابل اعتبار نیست، اما خیلیش هست، مثل عقلیات اونجا. یه قلم سرخی رو تمام حس نکش. نه، عقلم در استدلالاتش ممکنه خطا بکنه. عقل وقتی دور بشود از مسائل بدیهی و فاصله پیدا بکنه، تو پیچ خمها بیفته ممکن اشتباه. اما عقل اگر نزدیک به مسائل بدیهی باشه فاصله نگیره اشتباه میکنه. به هر صورت چرا انسان در ریاضیات خطا بسیار کم است؟ چون نزدیک است به مسائل بدیهی و مسائل حسی، فاصلهش کمه و لذا خطا خیلی کم. بله بله قبول دارم. فیلی جمعه قبول دارم حس در بعضی از موارد خطا میکنه، اما محدوده خطا معین نه، محدودش معین است در تمام موارد. چرا محدودش معینه؟ همونجا محدوده خطا معینه. سابقا گفتیم دیگه، تکرار نکنیم. من جواب یعنی در اینا شک میکنم که آب هست اینجا؟ میدونم از وجودش عدمش لازم میاد، پس بنابراین خطا هم باید از بین ببره. چون وقتی در اینا شک کردید استدلالتون باطل میشه. استدلال که باطل شد دلیل بر نفی هست نه. شما که صرف به این استدلال چسبیدی، خب مسئله شکاکین ما به اونایی داریم بحث میکنیم، چرا شما دور میشید از بحث؟ ما به کسانی بحث میکنیم که میگه بابا این استدلال من صحیحه و بر اساس این استدلال من باطله. شما میگه من در اصل استدلال من شک میکنم. خب شما شکاکی، باز رفتیم سراغ مکتب شکاکا. بحث در این است که ما با کسی بحث میکنیم که میگه حس ما خطا میکنه، دلیلمونم اینه، دلیلمونم درسته، این دلیلم شکی درش نداریم. شما میگه ما در دلیلمونم شک داریم، در مدلولمونم شک داریم، در همه چیز شک داریم. خب این مکتب ایدالیسمی، این شکاکان هم، این سپتیسیست ها هستن. اجازه بده بس اگر زیاد بخوام استدلال بکنیم، دو به دو مباحث کنیم، به جایی نمیرسه، بعدا میتونیم باشیم. خب نتیجه این است که همیشه خطای عقل مسلم اما محدوده‌ای دارد که در اونجا عقل بی اعتبار به جای دیگر سرایت نمی کنه. ما هم قبول داریم، این آقا هم که منکره قبول داریم. خطای حس مسلم اما محدوده‌ای دارد که از آن تجاوز نمی کند و ما در محدود خطای حس را پذیرفته ایم، اما این دلیل بر انکار حس به طور مطلق نیست. حتی این هم دقت بفرمایید، حتی اونهایی که میگن ما هیچ کدومش قبول داریم، نه عقل نه حس، هیچ کدوم را بود. حتی همین شکاکان که شما میگید، همین شکاکان، همینا هم واقعیت ها را قبول داریم. چرا؟ برای که جناب عالی نشستی جلو بنده داری استدلال میکنی به اینکه آقا حس بی اعتباره، پس در حس شک دارم، عقل بی اعتباره، شک دارم، در هیچ کدامش اطمینان ندارم. در آنی که شما نشستی حرف میزنی، عملا وجود خودت رو قبول داری، وجود منم قبول داری، حرف هم قبول داری که سخن یه واقعیت داری، مفاهیم انفاظ هم قبول کرد، اراده هم قبول کردی و میخوای با این استدلال به من اثر بذاری، در من تأثیر رو هم قبول کردی، علیت هم قبول کردی، معلولیت هم قبول کردی. الانی که شما نشستی استدلال میکنی در مقابل من، چرا قبل از اینکه بنده اینجا بیام روتون به دیوار نمیکردی صحبت بکنی؟ چرا؟ شما این حرفی که میزنی وجود خودت و منو پذیرفته، ای مخاطبی هست و متکلم و استدلالی و الفاظی و دلالتی و تأثیری و علیتی و معلولیتی. اگر شما این 5-6 تا چیز نپذیرفتید، چرا با من صحبت میکنید؟ چرا به دیوار صحبت نمیکنید؟ چرا به دیوار صحبت نمیکنید؟ چرا تو خانه‌تون نمینشینید با دیوار صحبت کنید؟ چرا سکوت نمی کنی؟ شما حرف می زن، خود این هم دلیل بین از حرف قبول داری، دلالت الفاظ هم قبول داری، تأثیر الفاظ هم قبول داری، شما واقعیت ها رو خیلیش قبول داری، خیلیش قبول داری، وجود متکلم، وجود مخاطب، وجود الفاظ، مفاهیم الفاظ، استدلال اثر میکنه، طرف رو قانعش بکنم، تأثیر، تأثیر، علیت، معلولیت، همه اینا شما پذیرفتی؟ توجه کردی؟ پس حتی منکران حس و عقل سوفسطائی ها و همچنین شکاکان، اینا در مقام سخن و بحث و مشاجره این مسائل رو میگن، در همون حالی که دارن دعوا میکنن وجودات عینی را در خارج از ذهن پذیرفتن، متکلم، مخاطب، الفاظ، دلالت، تأثیر، تأثیر، همه اینها را پذیرفتن. منتها ما موقعی که میفتیم در الفاظ رو دنده لک یا روی راه کج، میام یه سلسله مسائل منکر میشه، اما در مقام عمل قبول داریم واقعیات را، واقعیات قبول داریم. توجه کردیم؟ خب این مطلب دومم به روشنی فهمیدیم. ما دو ابزار شناخت داریم برای رئالیسم، یکی عقل، دیگری حس. منکران عقل، منکران حس، همشون قبول دارن در واقع با زبانشون منکرن، بله، انکر به لسانه، آمن به قلبه، به قلب ایمان دارن، به زبان این کار میکنن. راجب هم خب این مکتب دوم هم مال. حالا میرسیم ما همین بحث متافیزیک امروز نداریم، ما آیون تا به حال بحث متافیزیک امروز کردیم، ما که هنوز بحث من. وقتی بحث متافیزیک کردیم شما یخه من اینجا بجست بگو دلیلش بیار. فعلا بحث رئالیسم و ایدئالیسم، واقعیت های برون ذهنی، واقعیت درون ذهنی و ابزار شناخت برای برون ذهن، ما فعلا این دو بحث رو امروز کردیم، یعنی امروز تا به اینجا این دو بحث. و هم سومی بحثم بگیم، نتیجه گیری کنیم، هرچی مون برای فردا انشاءالله بحثش میکنیم. و اما سومی بحث، از آن چه تا اینجا گفتیم یکی از مغالطه های مارکسیست ها روشن میشه، مچ دستشون رو در اینجا میگیره. وان این از اونها وقتی میان در کتاب های فلسفی مثل کتاب اصول مقدماتی فلسفه آقای جورج پولیتسر وقتی میان بحث میکنن، میگن ما دو مکتب داریم، یکی ماتریالیست یا ایدالیست، یکی از این دو تا رو بپذیر. اگر رئالیست هستی باید عالم برون ذهن منکر بشی، اما اگر رئالیست نیستی باید ماتریالیست باشی، حتما مادی باشی. این یک شیطنت اسمش رو بذاری، زرنگی اسمش بذاری، وسط دعوان ارتقی کردن اسمش بذاری، مختاری. ما میگیم مقابل ایدئالیسم ماتریالیسم نیست، چرا وسط دعوا نرتقی میکنی؟ مقابل ایدئالیسم رئالیسم، واقعیت هست بیرون ذهن یا نیست؟ اونی که قائل است به اینکه واقعیتی هست رئالیست، اونی که نیست ایدئالیست. ماتریالیسم چه پرد میگه؟ ماتریالیسم یه شعبه ای میشود از رئالیسم. ما بعد از آنی که ایدئالیسم رو نفی کردیم و رئالیسم رو اثبات کردیم و به وجود واقعیت معتقد شدیم، باید بنشینیم و بحث کنیم که آیا واقعیت منحصر است در حسیات یا واقعیت هم حس است و هم ماوراء حس و ماوراء طبیعت و ما فوق طبیعت. یه بحث دومه، شما اصلا طرح بحثتون شیطنت آمیزه. تو طرح بحث کلا میذاره سر بچه ها و بچه ها از همینجا برو میکنه، یا ما دو مکتب بیشتر نداریم، یا باید ماتریالیسم باشه یا باید ایدالیسم. ایدالیسم میگه این قرآن نیست، این مفاتی نیست، این ضبط صوت نیست، این ساعت نیست، این میز نیست، این نمیدونم سالون نیست، این ستون ها نیستن. ایدالیسم اون بچه میگه من نمیتونم یه حرف بزنم. میگه پس تلخص هم مذکرنا این که باید قائل به ماتریالیسم و مادیگری باشه. اصلا طرح بحث به این صورت یک طرح فرصت طلبانه است، یک طرح شیطنت آمیزه، یک زرنگی در مباحث فلسفی است که کلاه سر طرف میزنه. اصلا این طور که طرح بحث میکنی غلطه. بحث کنیم واقعیت بیرون ذهن هست یا نه، چکار به ماده و ماورا ماده داریم، یه دعوای دیگری. ادهی میگم در ذهن ما فقط واقعیت، فقط واقعیت ها مسائل در ذهن، مفاهیم در ذهن، واقعیت در خارج از ذهن نیست. ادهی میگن هست، اونایی که میگن هست رئالیستن، اونایی که میگن نیست چی هم؟ ایدار. ولذا این اصطلاح در ادبیات هم هست، شنیدی ادبیات به سبک رئالیست، ادبیات به سبک ایدالیست. ادبیات ایدالیستی مثل همین تخیلات شاعران همش در عالم ذهن و تشبیه و خیال دارد پرواز میشه، ادبیات ایدالیستی. اما یه نوع ادبیات هم داریم نه بر پایه تخیلات شاعرانی بلکه بر پایه واقعیات خارجی، اینا ادبیات رئالیستی است. در خارج از وجود ما و تخیل شاعر و ذهن شاعر واقعیتی است و شعرمون بر اساس اون. مثلا فرض کنید اقبال شعر، شعری که اقبال میگه رئالیست است، یه سلسله واقعیت هایی در خارج از وجود خودش، در خارج از ذهن از این گفته است، داره بر این اساس بس. اما فلان شاعر غزل سرای ما ادبیاتش ایدالیست، تشبیه است و یار است و زلف یار است و نمیدونم خط موهوم، نمیدونم کمر یار است و از این تشبیهات کمش در عالم تخیلات برای خودش درست میکنه، این ایدالیستی. بس در این است که ما طرح مسئله رو فرصت طلبانه نکنیم. بیار ها، پس دو تا دعوا با ما بکنیم، اول آیا رئالیستیم یا ایدالیست. وقتی تمام شد رئالیست شدیم، بیان بحث کنیم که آیا رئالیست که شدیم واقعیت محدود در ماده است یا واقعیت دو شعبه داره، ماده مافوق ماده. چرا شما در وسط دعوا نرتی میکنی، دعوای دومو با دعوای اول قاطی میکنی، اون جوان بیچاره رو در مقام انتخاب مکتب بر سر دوراهی میذاری، یا باید مادی بشه یا ذهنی بشود، نمیتونه ذهنی بشه، مجبورش میکنه مادی و ماتریالیست بشه، این طرح بس، این جنایت در فلسفه است، این جنایت، این جرم، یه جنایت فلسفی است طرح این بحث شما میکنه. و بدبختان مارکسیست ها از این کارا خیلی میده، چون ها معتقدن باید پیش برد هدف رو با هر وسیلی میخواد باشه، حتی در مباحث فلسفی انسان مرتکب جنایت باشه، بشه چه میشه، باید مکتب رو پیش برد. ما میگیم این غلطه، شما اول بیا بحث رو به صورت واقعی مطرح کن، واقعا مردانه، واقع بینانه، فیلسوف واقعی باش، یا رئالیست باشو یا ایدالیست، این بحث رو بذار کنار، بعد بیا بنشین با ما بحث کنه. حالا که رئالیست شدیم آیا ماتریالیست بشیم یا طرفدار متافیزیک بشیم؟ کدام؟ ما برای طبیعه رو بپذیریم یا نپذیریم؟ این دعوای دومه. چرا قاطی میکنی با هم؟ چرا؟ این نتیجه است که لازم بود در اینجا بگیریم و توجه بدیم و متوجه به این نوع سفسط بازی که اینها در کارشون دارن بکنیم. تجربه این سه تا بحث که در این مسئله داشتیم. ابزار شناخت غیر از این دو هیچی نیست، یا عقل است یا حس. چی؟ عقل. بله، گفتیم حس یه مسائلی هست که در اونجا خطا میکنه. مثالاش زدیم سابقا، گفتیم مثلا حس ما، چشم ما فاصله های یه دهم ثانیه رو نمیبینه و لذا اگر آتشگردان رو بگردونی فواصل این حرکت آتش رو چون نمیتونه ببینه آتش رو متصل میبینه. پس این خطای ما به واسطه این که دیده چشم ما محدود است، یه دهم ثانیه رو نمیتونه ببینه، پس خطا من اینجاست. اما شما که اینجا نشستید من نگاه میکنم شما هستی، این خطا نیست، این خطا نیست، خطا هم فاصله یه دهم ثانیه است. پس عقل اینجا من حس محدود، عقل هم اونجایی که فاصله میگیرد با مقدمات بدیهی فواصل زیاد در اونجا به اشتباه میفته. بله بله، قلب معنی عقل، القلب هو العقل، یکی از معانی قلب در لغت همون عقل است. اصلا در المنجد هم ببینید القلب هو العقل یک معنیش اینه، اینجا قلب به این معنامون تا قلب. چرا یه مقدار احساسات رو هم آمیخته میکنیم با مسائل عقلی و این. البته یه طرق شناختیگر در این جمله رو هست کنم وقتی اون تمام شد، طریق مکاشفه اون یه بحث دیگری است که نه حس است و نه عقل است، راه کشف، راه شهود یا طریق اخبار انبیا وحی. ما اون طرق معمولی رو بیان کردیم که ما طریق اثبات حس داریم و عقل، اما مکاشفه وحی این طرق دیگر که جنبه استثنایی دارد و عمومیت ندارد و مخصوص عده معینی هست، ما از اونها سخن نگفتیم. چرا؟ که عمومیت ندارد و از بحث ما خارج است. تا به اینجا اجازه، تا به اینجا بحث ما درباره رئالیسم به طور فشرده تمام. فردا درباره متافیزیسم ان شاء الله بحث میکنیم و این بحث مکتب ها رو به جایی میرسونیم.